از دیدگاه برخی متفکران نسبت مستقیمی میان فلسفه مدرسی و معماری گوتیک وجود دارد.
شما همه مردم خوب سرزمینم ایران، آفرین بر شما، آفرین بر شما مردم خوب که با امید و عشق زندگی رو میگذرونید. در این شب پاییزی بدون هیچ کلام و حرف اضافه‌ای میخواییم بپردازیم به فلسفه هنر و مثل هر چهارشنبه شب آقای دکتر حسن بلخاری تهیه اینجا هستن و سلام عرض میکنم مجدد خدمت.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم و معزز هم عرض سلام دارم، هم عرض شب
خدا حافظتون.
متشکرم.
من میخوام آقا اول من تلفن رو بگم.
بله بسیار عالی.
عرض میکنم تلفن های 220-485-220-485-220-488-20 و پیامک 30558 30558. اینا راهای ارتباطی هست با برنامه پنجره های نور مهتاب. تلفن ها همکاران من هستن در ارتباطات. سوالات خودتون رو پیرامون موضوع اصلی برنامه ما که فلسفه هنر و آکادمی هست، هنر مسیحیت هست، بفرمایید که ما هفته گذشته در باره ابن‌هیثم چندین هفته صحبت کردیم، زیبایی از نگاه ابن‌هیثم و تأثیر اون در هنر مسیحیت. موضوع برنامه‌مون این هستش و از پایگاه تلارسانی شما میتونید برنامه گذشته ما رو بشنوید، یعنی این پایگاه ما www.radiofarhang.ir هست. برنامه‌های گذشته آقای دکتر بلخاری پنجره های رونمتا، همینطور برنامه تاق خلوتگاه خورشید، درست گفتم دیگه؟
بله
تاق خلوتگاه خورشید. تون برنامه خوب هست؟ خوب پیش میره؟
بله. خب شما که باید بهتر بخونید، شما سرداری نشید.
نه روی اون بیز میره خوبه.
بله الحمدلله،
خودم دوست دارم. من خیلی دوست دارم.
بله من خودم شبها به ویژه فرصت بکنم حتما گوش میکنم و اینا. بسیار زحمت کشیده شده، حالا از لحاظ، حالا غیر از گفتارش و اینها، ولی از لحاظ فنی شما تهیه کننده محترم و دوستان الحق و الانصاف زحمت کشیده شد.
بله خانم جان صادقیان هم که
بله اشعار رو میخونن با صدای بسیار خوبشون، این هم خیلی موثره.
و تشکر میکنیم مثلا از مدیریت شبکه خازم زاده یعنید که این فضا رو ایجاد شد و خدا رو شکر میکنیم.
حقیقتا حالا چون شما اسم آقای دکتر کاظم زاده رو فرمودید، بله ایشون واقعا نقش بسیار مهمی توی این مسئله دارن و حقیقتا روشنگری ایشون و بازنگری ایشون در ساختن چنین برنامه های فوق العاده به نظر من تو رادیو فرهنگ نقش داره و به هر حال مدیرانی مثل ایشون انشالله در صدا و سیما بیشتر باشن بشن
انشالله. و اون چیزی که اتفاق افتاده رو جالب براتون بگم، تایموی برنامه یکی ساعت 1:30 تا ساعت 2 بعد از ظهر هستش. ما در آغاز فکر کردیم که این تایم خود تایم زوخ
بله.
اما دیدیم پرشنونده ترین بخش رادیو همین تو رادیوها رادیو فرهنگ در این ساعت هست. این رو آره جالب بده، آره در تبلیغات هم میشه فهمید، آره تبلیغ میکنن و حالا شبها ساعت 12 تا 12 و نیم شب حتما بشنوید اگر وقت میکنید. تا چون من بعضی از اعتقادم با مامادن سر من رفتن تو بعضی از اعتقاد نم رادیو شوشن یا حوشن در این برنامه رو گوشت نمیدونست که مثلا من هم این سال دستی در این برنامه دارم. من گفتم چیه اوش منی گفتش که این برنامه از خود مود حافظ خیلی جالب آقا خیلی جالبه شما هم گوش بده. گفتم باشه
خب پس خرخش
و چون از طریق ماهوارهای هاتبرد و نیلست از این که خالی از کشور هستن فارسی زبانان عزیز میتونن برنامه های رادیو فرهنگ رو اون بخشی که رادیو هست به زادنام رادیو فرهنگ رو پیدا کنید چون دو بخش داره یکی تصویر یکی صدا اون بخشی که صدا هست نام رادیو فرهنگ رو پیدا کنید و برنامه های رادیو فرهنگ به ویژه برنامه پنجره های روی مهتاب و تا به خلوت یعنی خورشید رو بشنوید از تایم های خودش که عرض کردم برنامه که از ساعت 9 شب تا ساعت 11 شب تقریبا هستش. خب اینا صحبت های من بود. یه موسیقی بشنوید. من یادم بیاد که چی میخواستم بپرسم. یه موسیقی بشنوید تو این خواستم
شرک
آمد کرده.
بله.
مثلا اینه ما الان باید یه مرحله جدیدی میخواییم بشیم بعد از ابن حسن جانگوش رو برخوری ما نمیتونیم بگیم فرهنگ متوقف میشه یا نگاه ما بخونه یا هنر متوقف میشه. یه دوره آغاز میشه. این دوره که آغاز میشه با توجه به نگاهی که حالا ما از شما شنیدیم در فلسفه هستش دعا کنینی از ابن حسن به ویژه در هنر مسیحی از فرهنگ اسلامی از هنر اسلامی بگویی از علمای اسلامی استفاده کرده یه چیزی خوش نشون میده. این یه جایی تحولی داره یا نه در جای اتفاق افتاده یا از یه جایی شروع شده که رسیدیم ما مثلا به گوتیک و تأثیر حالا مثلا بر گوتیک هنر گوتیک که میبینی تو همین الان هم داره کار بوده همین الان تو همین الان هم استفاده میشه در هنر مسیحی در هنر اصولا. این به چه صورت هست؟ آیا واقعا یه دوره قطع شده یه دوره یه دوره جریان داشته از یه جایی شروع شده حالا با ورود این تفکر با توجه به این تفکر به یه تحول دیگه ای رسیده به شکل دیگه ای پیدا کرد و به مرور راه دیگه پیدا کرد تا الان رسیده؟ چون هنر مسیحیت خیلی تأثیر گذاشته بر دیگر هنرها حتی بر هنر اسلامی هم تأثیر گذاشته یعنی پخته تر شده شاید نگاه میدونی منظورم چیه؟ میخوام بگم چطور شد این اتفاق این اتفاق چجوری افتاد؟ این میشه بگیم قد شد
چی قد شد؟
هنر قد شد فرهنگ قد شد یا فلسفه مون تا این بیاد نه نگاه
خیلی جمعه دهتی سوال مهمی رو شما مطرح کردید. یعنی الحق و الانصاف یکی از بنیادی ترین سوالات فلسفه هنر یا بنیانهای نظریه هنر همین هست که در هر دوره نسبت میان فرهنگ، فلسفه هنر و همچنین علوم دیگر چی هست و به ویژه مذهب و الهیات و غیر از اون باز هم که این مثلا میدونید نسبت به یک عصر این بحث مورد تأمل قرار میگیره که نسبت این مؤلفه های مختلفی که در فرهنگ بشری نقش اصلی رو بازی میکنن به چه صورت هست. یک بار یا یک جای دیگه هم شما هنگامی که دارید به صورت یک سیر طولی به تاریخ نگاه میکنید و ظهور فرهنگ و هنر رو در دوره‌های مختلف به صورت مسلسل بحث می‌کنید. هر دو وجه قضیه وجود داره. یعنی یک جا هنر و فرهنگ و مذهب نسبت همه اینها در یک عصر خاص مورد تأمل قرار می‌گیره. یه جا در بستر حرکت بطئی تاریخ. شما هر دو وجه مسئله در سوالتون وجود داشت. و به نحوی اینکه آیا قطعی این وسط صورت میگیره مثلا احتمالاً منظور شما یا گوشه ذهن شما این بود که آیا مثلا میشه در یک برهه‌ای از تاریخ هنر متوقف بشه؟ چرا؟ چون ایده های فلسفی به نوع
نمیتونن خوراک بدن،
آفرین، نمیتونن تغذیه بکنن جامعه رو، نمیتونن معمار و هنرمند رو تغذیه بکنن و ایده های جدیدی رو بیافرینن. یا مثلا زمانی که مذهب بریجه، حالا ما تو قرون وسطا و اینو بحث کردیم، دوره مسیحی رو بحث بکنیم، یه مذهبی در طول بالندگی و شکوفایی فکری خودش به دلیل اینکه دائم با مسائل جدید زمان رو به روستا باید یه جوابی داشته باشه، به جایی میرسه که به نوعی انجماد و ایستایی میرسه. آیا این ایستایی میتونه سبب توقف هنر بشه؟ واقعیت را از این است که جامعه‌دتی، من یکی دو تا فرمول اصلی رو اصطلاحاً یا اصل بنیادی رو تو این قلم رو عرض میکنم که به عنوان معیار و محک میتونه در بررسی این مسائل تو تاریخ هنر و فلسفه هنر ازش استفاده بشه. یک، هنر همیشه و الزاماً و به ذات بازتاب روزگار خودش هست. این نکته بسیار مهمیه. یعنی ببینید، مثلا شما تاریخ هنر جنسن رو ورق بزنید، تاریخ هنر مثلا گارنر رو یا تاریخ هنرهای معتبری که تو جهان وجود داره رو شما انگامی که ورق بزنید، حتی از نحوه تصاویری که بیانگر یه دوره تاریخی است، از بررسی تطبیقی و گذرای این تصاویر شما خیلی راحت میتونید متوجه بشید که این آثار هنری داره یه فرهنگ خاصی رو مال یه عصر خاصی داره باز میکنه. مثلا هنر مدرن فوق العاده شخصی میشه، انتزاعی میشه و میدونید اتفاقا خیلی جالب جامعه دیتو بدونید که این انتزاع هم از هنگامی بیشتر اوج گرفت که عکاسی به وجود اومد و هنر به ویژه نقاشی برای اثبات هویت خودش و هنریت خودش لازم بود حالا از واقعیت بگریزه. چرا؟ چون دوربین عکاسی به شما این امکان رو میداد که دقیق ترین تصاویر رو از طبیعت داشته باشید و بتونید تکثیر مکانیکی هم داشته باشید که بعد مورد انتقاد فرانکفورتی هم این جمله بنیامین واقع شد که حالا یه قصه ای که وقتی به قرن 20 رسیدیم من بهش میفردازم انشالله. واقعیت از اینه که اینجا بود که نقاشی برای اینکه اثبات بکنه که یه هنره و چیزی مثل عکاسی نمیتونه از اهمیت او کم بکنه و از سوی دیگر به این دلیل که عکاسی داشت واقعیت رو خیلی طبیعی در اختیار اون کسی که میخواست در هر سطح و سلیقه قرار میداد، حالا برای اثبات هویت هنری خودش میره فراتر و دیگه حالا نوعی انتزاع رو و نوعی در حقیقت تجرید رو تجربه میکنه که این اتفاقا سبب سبک‌های مختلف میشه.
دادائیسم،
فوویزم، کوبیزم، سورئالیسم، حتی فوتوریسم، بلی کلمه حتی که اونم تازه در قالب طبیعت داره، ولی اینم باز با این وجود آمپرسیزم مثلا بعد امپرسیونیسم که دقیقاً به دنبال شکار اون لحظه‌ای بود که مثلا یک لحظه در از تلاعم نور و آب و آفتاب و مثلا بدن‌های برنزه در رودخانه پاریس حاصل می‌شد. اینا در پاریس ببینید، همه اینها به نحوی برای اثبات هویت هنریه و وقتی شما باید تجرید بشید، انتزاع بشید و یک قلمرو قدرتمند نظری شما رو تقویت نکنه، ناگزیر به شدت فرمگرا میشید. یعنی اون چیزی که دیگه تو آثار هنری حرف اول رو میزنه فرم، اتفاقا یکی از چیزایی ببین محتوا دیگه به تبع فرمی که قابل تحلیله و قابل درکه دیگه اصلا معنا نداره شد و بعد از مدتی این فرمالیسم میتونه به جایی برسه که اصلا محتوا رو حذف بکنه و خود فرم رو جای همه چیز هنر به ویژه حتی محتوا قرار بده. توی یک چنین فضای ناگزیر هنر شخصی میشه. چرا؟ چون دیدگاه تو جهان پست مدرن میدونید دیگه ما به نسبیت قائلیم، یعنی هر انسانی برای خودش یک کله و این کل در این حال یه فرده، فلذا ما دیگه تقلید نداریم، دیگه تبعیت نداریم، دیگه رابطه مراد و مریدی نداریم، دیگه رابطه خدمت رو از کنم طولی نداریم. انسان ها همه به صورت موازی در عرض هم قابل تعریف هم. هر انسانی یه جهان بینی است. برخلاف جهان سنت که شما یه جهان بینی دارید که انسان‌های بسیاری رو به عنوان تابع و پیرو داره و مفهومی تحت عنوان امت می‌سازه، چه در تمدن اسلامی چه در تمدن مسیحی، دیگه تو جهان پست مدرن این معانی کاملا بی‌معنا میشه. فلذا هر انسانی فی نفسه یک جهان بینی است. هر انسان خیلی نکته دقیق و مهمیه، هر انسانی فی نفسه مکتبه. این وقتی وارد عرصه هنر میشه او مکتب خودش رو مطرح میکنه. به همین دلیل مثلا شما در اوایل قرن بیستم شاهد ظهور سبکایی هستید که مثلا یه سبک اولی ممکنه 10 نفر پیرو هم نداشته باشه. چرا؟ چون اصلا دیگه جمعیت و نمیدونم کثرت و مقبولیت حتی اجتماعی هم مهم نیست. مهم اینه که یک گروهی نشستن و این ایده رو به قول خودشون اختراع کردن. خب ببینید این تصاویری که شما، من برگردم سراغ بحث اولم چون نمیخوام الان هنر قرن بیستم و اتفاقاتش رو بحث کنم، ولی نفس بررسی و نگره حتی سطحی تصاویر تاریخ هنر از هنر غار تا مثلا هنر آثار هنری 2010 یا 2011 دقیقاً به شما میگه که این تغییرات عظیمی که تو این آثار هنری و تو فرم‌ها حاصل شده، تو رنگ حاصل شده، تو خیلی چیزا حاصل شده، داره جهان‌بینی‌های روزگار خودش رو مطرح می‌کنه. ما میگیم انسان پست مدرن هنر شخصی داره. چرا؟ چون در قلمرو انسان پست مدرن هر انسانی صاحب یک مکتب برای خودش و جهان‌بینی برای خودش. خب این پس یه نکته. پس نکته بسیار مهم و اول این که هر هنری بازتاب روزگار خودشه. به همین دلیل جناب هدایتی خیلی جالب این نکته رو توجه کنید که چرا تو قرن بیستم جامعه شناسی هنر بر فلسفه هنر تفوق پیدا میکنه. ببین من با عنوان کسی که اینا رو دارم درس میدم و اصلا تو این قلم رو دارم کار میکنم، این رو به صراحت من فریاد میزنم، من نیمه دوم قرن بیستم رو تحت سیطره جامعه شناسی هنر
میدونم،
نه فلسفه هنر. به همین دلیل مثلا نظریه نهادی یا اینستیتوشنال تئوری رو جورج دیکی مطرح میکنه و اصلا میگه معیار تمیز هنر از ناهنر یه نهاد اجتماعی است. فرد دیگه نیست، حکومت نیست، مذهب نیست، هنرمندان بزرگ حتی نیستند. نهادهای اجتماعی ممیز هنر از ناهنر هم. حالا تازه الان وارد حوزه بحث مکتب فرانکفورت، آدورنو و بنیامین و مارکوزه و اینا اصلا نمیشم من که اونا هم تو این سال. چرا؟ چون خود اینا متأثر از جریان چپی هستند که تو قرن بیستم مقابل فردگرایی غرب جمع‌گرایی سوسیالیستی و کمونیستی رو مطرح کرده دیگه. این نکته رو میخوام بگم که چرا در قرن بیستم ظهور جامعه شناسی رو داریم. برای اینکه خیلی از متفکران متوجه شدن که حقیقتا هنر با جریان‌های اجتماعی پیوند مستقیم داره. به عبارتی ببینید تحولات اجتماعی در ظهور آثار هنری متفاوت نقش داره. یه مثال خیلی قشنگ بزنم به بحث روزم مرتبطه. چه ببینید جریان وال استریت رو یا این خدمتتون عرض کنم آفرین 1% و 99% که چه شعار عجیب و حیرت انگیزی هم
خیلی.
یعنی میدونید 1% تقریبا ثروت 99% رو در دست داره و اون 99% چقدر تو قلمرو سختی. آخه یه زمانی هم میگفتن که 13% خدمتتون عرض بکنن 87% ثروت جهان دست 13% و بعد اون طرف قضیه
الان شده 1%.
آخه اصلا ببینید جریان سرمایه داری اینه، جریان سرمایه روح رقابته و اتفاقا برای اینکه به شکوفایی برسه خیلی از مرزها رو حفظ میکنه و این رقابته میشه میوه. فلذا حقیقتا سرمایه گرایی ببینید چون شما اوج نمیگید مگه 4 نفر رو بزنید زمین دیگه این
بعد
تصادی میره بالا. تو جریان وال استریت میدونید یه پلیسی ظرف 3-4 روز گذشته خیلی تو جهان مشهور شد، پلیسی که فلفل میپاشید به دانشجوها و اینها.
دیدم
من یه آثار هنری دیدم حیرت انگیز، اصلا خیلی لذت بردم. این عظمت هنر و خدا کنه حکومت ها ادراک بکنن قدرت هنر رو، فوق‌العاده مهم. اثری که تو روح مخاطبا و احساس مخاطبا میگذاره بسیار بالاست. یه تصاویر 5-6 تصویر هنری بود نشون میداد همین پلیس با همین تیپش داره رو صورت عیسی مسیح چیزی باشه، فلفل میپاشه. یه تصویر بسیار زیبایی از عیسی مسیح. ببین اصلا این تصویر جا بده که منو میخکوب کرد. یعنی واقعا با تمام وجودم، با اینکه من مسیحی نیستم، من مسلمانم، ولی حضرت مسیح رو خیلی قبول دارم. عشق من این تصویر در این قدرت هنره، این قدرت هنر. ببین شما دقیقا جریان والدست فلزا، گاهی حکومت ها لطفاً به اون زیر ساخت های جامعه از زاویه آثار هنری نگاه بکنن، تعابیر و اون تصویری که هنرمندان، و میدونید هنرمند یه ذهن خلاقی داره که آینده رو میبینه، ارائه میده، میدونید تأثیر اجتماعیش بسیار شگرفه. اینو مثال زدن.
خب به شکر نمیکردیم هنر میره، فلسفه در پی اون میره،
در مواردی اینه. بله بله بله،
الان این اتفاق
بله آفرین. یعنی جریان های ها، ببین یه جریان اجتماعی رخ میده، باستاب های هنری پیدا میکنه، از باستاب های هنری ایده های فلسفی خلق میشه. همین لله، یعنی هنر رو ما خیلی دست کم میگیریم. ببین نه اینکه چیز، حالا مثلا من و شما تو قدم رو یه بحث اصلا نیست،
یه
قدرتیست که وجود، یه قدرته. چرا؟ چون مطلق احساس انسان رو، ببین قدرت انسان تو احساسش، نه تو عقلانیتش. اون چیزی که حرکت های اجتماعی، ببینید یه ملت وقتی به یه احساس برسه حرکت میکنه، نه به عقلانیت. ببین باورهای علمی، باورهای عقلانی مهمه ها، من نمیخوام اصلا ارزش اینها رو کم بکنم، ولی واقعیت حرکت‌های بزرگ محصول یه اتفاقی در درونه، در ساختار برونی. این بسیار مهم. و هنر، ببین عقلانیت نمیتونه حرکت تولید بکنه، علمانیت نمیتونه حرکت تولید بکنه، ولی هنر تولید حرکت میکنه، تولید جریان میکنه، تولید نهضت میکنه. این فوق‌العاده مهمه. حالا بیایم سراغ بحثمون. این نکته اول پس روشن شد که هنر هر از بازتاب اتفاقات اون هست.
یعنی یه جریان اجتماعی وجود داره، نمیتونیم بگیم جریان اجتماعی وجود نداره.
بله.
که بعد یه دفعه هنری خرب میشه. نه، این جریان اجتماعی، این مردم، این با خودشون هنر و فرهنگی رو دارن میکشن.
بله.
همراه میبرن.
بله.
که میاد سیر تحولی پیدا میکنه، به اوج میره.
بله.
ببین این
بخشش دقیقا همینه. ببین اصلا نظریه پردازان هنر تو قرن 20 و نیمه دوم، مثلا همین دیکی، خب
بله،
مثل آرتور دانتو، اینا اصلا معتقد، یا مثلا چیز بوردیو فرانسوی که یکی از مهمترین جامعه شناسان خدمتتون عرض کنم قرن 20 هست، ببین اینا معتقدن که حرکت‌های هنری دقیقاً جوشیده از نهادها و صنوف مختلف اجتماعی است. اصلا تا یک میدان، اصطلاحا فیلد میگن، آرتستیک فیلد، تا هنگامی که یک میدان هنری شکل نگیره، اصلا خدمتتون عرض بکنم که این میدان هنری الزاماً در دل میادین اجتماعی است یا شبکه‌های اجتماعی قرار داره، اصلا آثار هنری به وجود نمیاد. میخوام این نکته عرض بکنم که اگر قرن 20 نیمه دومش رفت جامعه شناسی هنر رو بر فلسفه هنر تفوق داد، به دلیل این هست که هنر واقعاً باستاب تحولات جامعه است. این رو نیمه دوم قرن 20 انسان فهمید. حالا این یه نکته. بس نکته اول من خیلی خلاصه این بود که هنر هر دوره باستاب جهان بینیه آن دور است. اما نکته دومی که شما فهمیدید، آیا انقطاع وجود داره تو طول تاریخ در رابطه با فلسفه هنر جهان بینی؟ بله. این مسئله، ببین جمعیدی، سقوط و ظهور و ترقی و انحطاط تمدن ها رو جدی بگیرید. یعنی واقعیت از اینه که در جای تمدن به ایستایی میرسه، واقعا وامیسته جمعیدی. چرا؟ چون که سیستم علمی و عقلانی و فرهنگی این تمدن قدرت رویارویی با مسائل مستحدث زمان، یا اصطلاحا مسائلی که واقع میشه، یا به یک عبارت حوار میشه روی یک تمدن رو نداره. و بعد به حال تمدن هایی که یه نگاه آینده نگر و فیوچریستی ندارن، که به آینده، ببین نباید، من قبلا تو این برنامه خدمت راست کردم، نباید هیچ تمدنی به خودش اجازه بده اینقدر سست باشه که اجازه بده آینده رو سرش حوار بشه. شما باید به استقبال آینده برید. به استقبال آینده رفتن بهتون این امکان رو میده و این قدرت رو میده که خیلی آگاهانه تر با مسائلی که میتونه حتی بنیادی تو زیر رو بکنه روبرو بشه. این فوق‌العاده مهمه. اگه تمدنی تو این مسئله به ایستایی رسید، مرگ تمدن خودش رو امضا کرده، مرگ خودش رو امضا کرده. تو این قرن رو آیا در غرب و شرق ما دورهایی رو داریم که یه تمدن به ایستایی رسید؟ بله. و هنگامی که یک تمدن از لحاظ فرهنگ و بینش و ایدئولوژی جهان بینی به ایستایی رسید، یقین بدونید هنرش هم به ایستایی نیست.
من میتونیم این سوال من به خاطر این بود چون میخوایم ورود پیدا کنیم اصلا
حالا مقدمه بودیم
حالا دوستان پرمک دادن که توبت اصلی رو بکنیم. این سوال من سوال اول من به این خاطر بودش که آیا آکوینی به عنوان یک منجی میتونیم نگاه کنیم از در هنر مسیحیت آکوینی اومد؟
آره یه جوره یاله اتفاق همین رو میخوام بحث بکنم.
من میخوام به همین برسم. یه آکوینی خب رسید که الان این سکون وجود داره، این سکون که نه پایان یک عصر حالا به یه عصر دیگه اون بحث رسیدن و این ضرورت رو احساس کرد که هنر مسیحیت باید تحول پیدا کنه.
هنر مسیحیت جمعه دیتی به طبع تحولی که آکوینی ایجاد کرد بله شکل اصلا نیمه یه جمله براتون بگم که کل بحث نمیشه رو این جمله میچرخه و اون اینی که از دیدگاه خیلی از متفکران گوتیک با آکوینی پیوند مستقیم داره. این نکته بسیار کلیدی و بنیادی است.
حتما شما شنوندگان که بعضی از دوستان اعتراضم کردن حالا تو پیامک ها چرا سوال دیگه این مطرح بکنیم متوجه شدیم ما چرا میخوایم برسیم به اینجا و این نیم ساعت رو حدودا صحبت کردیم و استاد در اون صحبت کردن که یه یادآوری هم من عرض کنم خدمت شما. خیلی شما فکر کنید بعد از شما دوستان که پیامک میدید فکر کنید که ما خیلی جدا میخوایم صحبت کنیم، نه همه مجموعه با همه. اگر استاد بلخاری اشاره میکنن به قرن جدید و هنر قرن جدید و فلسفه هنر قرن جدید به خاطر این هستش که ما با این کار داریم، این هنر از جایی شروع شده و به جایی رسیده که الان به دست ما رسیده، ما قراره این رو بازشناسی کنیم و اشاراتی که استاد بلخاری میکنن همیشه برای خود منم این حس و حال داره که چقدر این کاوش ما، این پژوهش ما میتونه کمک کنه به شناخت بهتر ما از هنر، از هنرمون و به خودمون. خیلی حرف زدم و من باید مهمی حرفایی میزنم و عرضم حضورتون این هستش که تلفن های مورد دیگه بگم 22585 3558 مدت زیادی در موردش صحبت کردیم و حالا رسیدیم به اون چیزی که جان کلام هستش. قرار امشب صحبت بشه در اون کاری که انجام داد، یعنی باعث شده یک عصر دیگه اتفاق بیفته، اون دوران اون به سر خوردن یک تمدن و حالا از شروع عصر جدید. اون عصر جدید همین بودی که
تو هنر گفتی که دقیقا تو الهیات هم که به هر حال اون جامعه الهیاتی که آکوینی می نویسه، عرض کردم در همون جلساتی که مفصل پیرامون او صحبت می کردیم، اون الهیاتی که توسط او ارائه میشه بعدها به عنوان تنها فلسفه حقیقی تمامی دورانهای مسیحیت اعلام میشه. یعنی بعد از مدتی دستگاه پاپ تنها فلسفه حقیقی رو فلسفه آکوئینی بیان میکنه و الحق و الانصاف شما در 500 سال بین 1000 تا 1500 که مثلا رنسانس شروع میشه و اصلا یک دنیای جدیدی با حضور عقل نقاد و علمانیت و اینها که حالا حتما رنسانس بحث بسیار مهمی داره به ویژه تو هنر، ولی در این حال زیربناهای فلسفی مهمی تو رنسانس اتفاق میفته، معرفتی مهمی اتفاق میفته که همونا هنر جدید رو به نحوی پایه‌گذاری میکنه. ان شاءالله به اونجا خواهیم رسید، ولی واقعیت اینه که تو این 500 سالی که از مثلا سال 1000 بگیرید تا آغاز رنسانس تقریبا مهمترین آدم اروپا آکوئینی است. میگم گرچه شما اونجا آلبرت کبیر رو دارید، انسانهای بزرگ ونتورا رو دارید، برنارد کلوی رو دارید، اینا هم آدم های فوق العاده مهمی هست، راجر بیکن رو مثلا توی علم و اینها دارید، ولی نقطه بارز قرون وسطای دوم یا دوره دوم قرون وسطا آکوئینی است و آکوئینی توی قلم رو آدم مهمی است. خب حالا بیایم اگر سراغ بحثمون و پرونده ابن هیثم رو ببندیم و اصلا ورود ما به مسئله ابن هیثم به این دلیل بود که در دوره دوم قرون وسطا یعنی قرن 12-13 میلادی اتفاقات بسیار مهمی تو اروپا میفته که ردپای مسلمین به صورت بسیار عمیق و جدی اونجا وجود داره و حتی جمعیدید شما میدونید که ما بعد از رنسانس شاهد یا نه اصلا قبل از همون هولوهوش تقریبا حتی یکی دو قرن زودتر شاهد ظهور یک سبک هنری هستیم به اسم مدجنی. اینو شنیدید شما این اصطلاح رو؟ اصطلاح جالب و عجیبی است. نه ببین مدجنی یک چنین اصطلاحی اصطلاح خیلی خاص و عجیبی است. این اصطلاح خیلی جالبه بدونید.
مدجنی
بله اصطلاحی است که به نحوی به یک هنر خاص بیان میشه و به کار میره، یعنی هنری که توی اروپا ما از رنسانس به این طرف داریم و به طرز مطلق با سازی آثار هنری تمدن اسلامی توی چیز هست، اسپانیا هست. یعنی زمانی که اسپانیا دست مسلمان بود، یه خدمت و اسم دیگه هم داره ها، اندلس و اینها. ببینید اصلا سبکی به وجود میاد که کاملا متأثر از سبک چیز هست، سبک خدمتون عرض بکنم اسلامی هست، چون مسلمین الحق و الانصاف در اسپانیا اوج هنر خودشون رو ارائه کردن که نتیجهش مثلا شد الحمرا که فوق‌العاده است. و این خواسته فقط چیزم نبود، خواسته معماری نبود، در خیلی از کارا به قسمی که خیلی جالبه ما آثار هنر ما تصاویری داریم که مثلا اون شنل اصلی که پاپ تو مراسم اعلام پاپی خودش میپوشه کتیبه های مسلمون ها هستش که حاشیه این شنل رو توی مقاله من کاملا تا این تصاویرم تو مقاله آوردن و الان تو کتاب حکمت هنر زیبایی من بود این مقاله باشه که تأثیرات مسلمان تو اروپا بررسی کردیم و اینها. این اصلا اینقدر زیبا بود که حتی برای لباس پاپ هم ازش استفاده شد. در حال این اتفاقات بسیار مهمی از لحاظ تأثیر و تأثیرات متقابل بین تمدن شرق و غرب این وسط میفته که خیلی معتقدن جنگای صلیبی تو این وسط نقش مهمی رو در این انتقال فرهنگی بازی کرده. در حال ببینید تو قرون 12-13 میلادی حضور مسلمی خیلی جدی است. ما اگر وارد جریان ابن هیثم هم شدیم دقیقا به این دلیل هستش که اصلا میدونی جا میدتی توی این قرون 12-13 که این خودش مبنای مهمی برای رنسانس میشه تو تاریخ هنر اتفاق مهمی میفته و اون اینه که از اینجا به بعد میگن هنر فقط دانش فنی نیست، هنر فقط نظریه نیست، دانش فنی هم میخواد. ببین تا قبل از این قضیه حکومت و مذهب اصلا محور جامعه این دوتاست دیگه، به همین دلیل آثار هنری یا تجلیل مذهب یا تجلیل حکومت دقیقا اینگونه است. خب و تو این قلمرو هنرمند یه پیشوره، هنرمند یه کارگر هست، کسی که در عمله. چرا؟ چون ایده رو چه نمیده که، نظریه رو چه نمیده، نظریه رو کلیسا میده، نظریه رو کتاب مقدس میده و همچنین حکومت و اون سیستم حکومتی که داره، درسته؟ و کارگر و هنرمند به عنوان پیشور این رو اجرا میکنه. ولی نمیدونم قبلا هم خدمتتون عرض کردم یا نه، وقتی میکلانج تو رنسانس میاد میگه من با مغزم نقاشی میکنم نه با دستم، این یعنی ظهور ایده. ولی ظهور ایده رو میگن تو همین قرن 12 13 به وجود میاد، یعنی اصلا گوتیک محصول تألیف نظریه و دانش فنی است. و من میگم مسلمونا تو ظهور دانش فنی اروپا نقش بسیار جدی داشتن، من جمله تو قضیه نور ابن حیثم. فلذا به همین دلیل بود که وارد جریان ابن حیثم شدیم. ما حتی من شاید این جلسه باید مثلا میدونید بشر سالا به 13 تا پرسپکتیو رسیده، با دونه اینا رو دونه دونه اینا رو میگفتم و وارد جریان هنری میشدم، دیدم خودش اصلا وقت زیاد میبره، بعدها به اقتضا واردش میشن و الان یه بار آفرین تک تک الان بحث خاصی رو بهش اختصاص ندم. ولی واقعیت قضیه اینه که همون بحث ابن حیثم تو طول تاریخ اروپا یه جریان ممتده که باید به اون جریان هم اشاره کرد. من عرض کردم اینجا فعلا متوقف
اصلا خود استقلالی بوده، نگاه استقلالی که ابن حیثم داره
بولی کلا.
آره اصلا میگه دانشه دیگه، اینجا میگه دانشه،
میخوام یه همون دانش فنیست. یعنی میدونید اصلا ما تو بحث زیبایی شناسی چه بحثی کردیم؟ گفتیم آقا دیگه خارج کنید از اون تئوری بافیای مغزی. ایشون اومده آزمایش کرده، دیدی آقا چیزهایی که بزرگترن توی فضای خاص نسبت به اینکه اون کوچکتره یه زیبایی بیشتری داره. اون 22 عاملی که بحث کردیم، ببین حضور این دانش فنی در اروپا به نحوی در تلفیق نظریه و دانش فنی و اینکه حالا دیگه هنر یه اوج دیگری رو داره تجربه میکنه، این موفق بود و مؤثر بود. به هر حال ورود ما به ابن حیثم به همین دلیل بود و البته انشالله بعد هم باز یه بازگشتی خواهیم داشت. و حالا آکوینی، از زاویه آکوینی بود که رفتیم سراغ ابن حیثم، چون فهمیدیم 1272 میلادی آکوینی کتاب جامع الهیات خودش رو که از دیدگاه خیلی انجیله، برای خودش یه انجیله در کنار اناجیل بعدی می نویسه، دو سال قبل از اون کتاب المناظر ابن حیثم تحت عنوان پرسپکتیوا توسط ویتلوی لهستانی ترجمه شده که حالا قصه های مفصلش رو من جلسات قبلی به تفصیل عرض کردم، واردش نمیشم. پس حالا بعد از اون پرانتز طولانی که باز کردیم و یادمه قبلا هم گفتم اینو، این پرانتز رو وقتی آگوستین رو بحث میکردیم باز کردیم و مانی رو دیدیم از زاویه حالا آکوینی هم اومدیم ابن حیثم بدیدیم. حالا برگردیم سراغ آکوینی و نقش جهانبینی او، الهیاتی او رو که قبلا بحث کردیم بنا به مقدمه خیلی خوبی که شما پیش کشیدید و بحث کردیم، حالا نسبت این جهانبینی و هنر رو اگه بخوایم بحث بکنیم، اینجاست که از دیدگاه افرادی مثل پانوفسکی اصلا شما فلسفه مدرسی رو با معماری گوتیک میتونید بفهمید و معماری گوتیک رو میتونید با فلسفه مدرسی بفهمید و فلسفه مدرسی اون نقطه طلایی و نهاییش آکوینیه. گرچه میگم من نقش آلبرت کبیر رو هیچ جوری نمیتونم نادیده بگیرم، اما بریزی که آکوینی تحت تاثیر چیز آلبرت کبیره. ولی واقعیت قضیه اینست که این هست که کتاب جامع الهیات او و نقطه نظرات خاص آکوینی او رو برجسته کرد، او رو به جایی رسون که فلسفهش تنها فلسفه حقیقی اعلام شد. خب حالا اولا فلسفه مدرسی چیه؟ جامع الهیاتی و چه نسبتی میتونه بین فلسفه مدرسی و گوتیک وجود داره؟ پس حالا بنده آکوینی رو با چه زاویه‌ای دارم بازخوانی میکنم؟ با زاویه هنر. یعنی میدونید تا به حال البته بحث زیبایش رو قبلا بحث کردیم، ما یادتون هست چه تا ویژگی اصلی برای زیبایی ذکر میکردیم، وضوع و کمال و انسجام و اینها، درخشندگی هم. ببینید الان حالا دیگه خارج از استتیک زیبایی شناسی دارن تأثیر آکوینی رو روی هنر گوتیک بحث میکنن. مثلا جا بزید خیلی جالب شما میدونید خیلی معتقدن تو تاریخ هنر، هنر گوتیک زائیده ایمان مسیحی است و یکی از خدمتون عرض میکنم اصلی ترین مصادیق هنر دینی رو هنر گوتیک میدونن. این فوق العاده مهمه. پس این گزاره اول ما باشه که خیلی مهمه که وقتی از هنر گوتیک صحبت میکنیم علارغم اسم بدی که داره و روی این اسم من صحبت خواهم کرد که وقتی میگیم گوت یعنی چی، وقتی میگیم گوتیک یعنی چی. علی‌رغم اسم بدی که داره، معتقدم که نابترین هنر دینی خدمتون عرض بکنم هنر گوتیکه، معماری به ویژه معماری گوتیکه. چرا؟ چون مثلا حالا وارد قصه ها میشم، از این آدم بیشتر صحبت میکنم، چون کسی که به نحوی تئوری پرداز نمیده خیلی مهمه. کسی که تئوری پرداز اولین معماری گوتیکه در سال 1140 ادبت خدمتون عرض بکنم، سجر یا سجر، این آدم کسیست که میگه من کلیسا رو به مظهری از نور تبدیل میکنم. و این آدم فوق‌العاده متأثر از آراء نوری دیونیسوس مجعوده، که اتفاقا به همین دلیل من یک شب باید رو دیونیسوس و نظریه نور او صحبت میکنم اون دیدگاه، که بعد اتفاقی یه تلاعون جدی پیدا میکنه با نظریات نوری که تو همون قرون از دیدگاه اسلامی وارد اروپا میشه. این دیدگاه ها بیشتر به تبدیل نور به به یک دانش فنی مؤثره. یعنی ببین خیلی نکته جالبی مثلا وجود داره، ما توی قرون وسطای دوم یعنی همین قرون 12-13 میلادی شاهد یه اتفاقی هستیم که نور تو دو ساحت ظهور میکنه، یه نور نظری، یه نور الهی، یه نور قدسی، یه نور الله و نور السماوات و الارض، یه ساندهی حضرت عیسی مسیح، نور مطلق بودن حضرت عیسی مسیح، یعنی نور تو مفهوم مجردش، خب؟ نور تو مفهوم عرفانیش، یه نور به نحو دانش فنیش که مال ابن هیثم و افرادی مثل ابن هیثمه. ببین جمع این دوتا تو گوتیک تاثیر داره، جمع این دوتا تو به ویژه گوتیک مشعشع، گوتیک و به ویژه گوتیک متأخر، چون گوتیک سه تا داریم، نخستین داریم، گوتیک پیشرفته داریم، گوتیک متأخر داریم. همین رو ان شاء الله ببین یه چند جلسه احتمالاً رو گوتیک بحث خواهیم کرد. ببین جلسه اتفاق مهمی که اونجا داره میفته، نظریه هایی داره ظهور میکنه از حالا سوی ارباب کلیسا است، منظور این جناب سجر یا سجری که من عرض کردم خدمتتون، این به نحوی اصلا خودش راهبه، خودش کشیشه، مقام بالایی هم داره. منطقه میتونید این رو میاد تو فرم معماری اجرا میکنه،
خسته شده از اون تاریکی، خسته شده
از تاریکی کلیسا. و میدونید کلیساهای جسیم و حجیمی که مال رومانسکه، اصلا مال دوریه. ببین شما میدونید که قبل از گوتیک ما دو از لحاظ ادوار تاریخی دوره رومانسک رو داریم دیگه. رومانسک یعنی چی؟ از روز روحه، یعنی رومیوار، یعنی رومگونه. و این اتفاقا تحت تاثیر هنر معماری حجیم جسیم و فوق العاده
ابعاد بزرگ
آفرین. مثلا دیواری که ممکنه قطرش چی میگه این همین ببین اینجوری دست من رو قطر میشه 2 متر باشه، البته اونها خب بیشتر به دنبال کارآمدی و دیرپایی و اینها بودن، ولی میدونید تو گوتیک اتفاقا دیوارا ظریف میشه، یعنی از اون حجمه. فلزا شما خیلی دیگه لازم نیست خدمتتون عرض بکنم که فضا رو اختصاص بدید به دیوارها، نه حالا واقعا میتونید با فضا و دیوارها و پنجره‌های باز شما بازی بکنید. دانش فنی هم البته اوج گرفته ها، ببین شما
اونجا اون دانش به کمک اومد.
اصلا جان بده تمدن موفق تمدنی که نظریه و دانش فنی رو با هم کنار هم قرار بده و اوج بگیره، این دوتا واقعا تمدن رو بالا میبره. به هر حال ما تو این دوره حالا به ویژه از زاویه آکوینی داریم نگاه میکنیم به قضیه، شاهد فضایی هستیم که آکوئینی و گوتیک از دیدگاه البته خیلی از متفکران یه نسبتی با هم پیدا میکنن. فلزا حالا آکوئینی رو از زاویه گوتیک داریم بازخوانی میکنیم، و مهمتر باید بحث میکنیم که فلسفه مدرسی چیه و در اندیشه یا جامعه الهیات آکوئینی چه عناصری وجود داره که تو گوتیک ظهور میکنه. این بحثیست که ما باید انشالله بازش بکنیم.